سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. اون قسمت 36 از ویژه برنامه شناخت اسلام و آخرین قسمت این برنامه هست و ما قراره توی این قسمت در باب نوع اندیشی دینی با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، طی این برنامه‌های متمادی که ما در باب شناخت اسلام صحبت کردیم، در باب مضامین مختلفی از اسلام صحبت کردیم، مشکلات رو مطرح کردیم، پیرامونش نقدهامون رو گفتیم و در اقسام مختلف نزدیک شدیم به معانی اسلامی. سعی کردیم در باب این معانی صحبت بکنیم و موضوعات رو ریشه‌ای مطرح بکنیم، فرا اینکه در باب مصادیق شاید در آتی هم صحبت کردیم، اما سعی در این برنامه این بود که ما در باب مضامین اصلی و در باب این اصول با هم صحبت بکنیم و نزدیکتر بشیم به این معانی که اسلام با ما مطرح کرده و جهان ما رو به این شرایط حال حاضر رسونده و همه ما به نوعی باهاش درگیر هستیم، نه تنها کسانی که در این کشورها به دنیا آمدن، مسلمان زاده هستند و این شرایط سخت رو تجربه کردن، که جهان هم با اونها در ارتباط هست، در تضاد هست، در برابر اونها هستن و این تقابل بین اسلام و نگاه‌هایی که در جهان وجود داره هم شکل گرفته. در این قسمت انتهایی سعی داریم که در باب نواندیشی دینی و این اصلاح دینی که در بین جوامع اسلامی شکل گرفته صحبت بکنیم و این مقدار اینها رو هم مورد نقد و بررسی قرار بدیم و این نگاه رو با هم دیگه به نوعی بشکافیم و درباره‌اش بیشتر بدونیم. نکته اول این هستش که ما در طول این برنامه‌ها خب قاعدتاً در باب دین اسلام، در باب این جهان و جهانبینی اسلامی صحبت کردیم، در باب این گرو داشتن این نگاه اسلامی با جنون و جهل و خشونت و وحشیگری و مصادیقی از این دست. حالا تو این برنامه نمیخوام خیلی به اینها اشاره بکنم و تکرارشون بکنم، مگر اینکه نیاز باشه و یا در باب یک موضوع مشخصی صحبت بکنیم که نیاز به این مثال ها باشه. پس در این ابتدا با توجه به چیزهایی که تا امروز در باب این برنامه ساخته شد و دربارش صحبت شد، ما یک برایندی نسبت به اسلام داریم، یک چهره ای از اسلام در برابر ما هست، پر از مشکلات و عیب ها و بدی هایی که در خود جای داده و قاعدتا این موضوع، این نگاه های اسلامی، این نگاه های وحشتناکی که در دل اسلام وجود داشته، از همون ابتدا هم باعث شده یک گروهی در خود شکل بگیره که بخواد اصلاحاتی رو در این نگاه شکل بده. در قسمت گذشته هم پیرامون این خبط اسلامی و این خاتم و رسول بودن صحبت کردیم و گفتیم که دریچه‌های این تغییر و اصلاح بسته شده توسط خود محمد، تبدیل به یک عنوان مهم فکری شده و این عنوان و این بنیان فکری باعث شده که هر گونه تغییر رو جلوش ایستادگی بکنه، در برابرش بایسته و نذاره که این تغییرات شکل بگیره. اما قاعدتاً به فراخور این زشتی های بی حد و حصری که در اسلام وجود داشته، از همون ابتدا هم ما مواجه میشیم با بخشی از این اصلاح طلبان که حالا سعی کردن این نگاه ها رو تغییر بدن. میتونیم در باب نیات اینها صحبت بکنیم، در باب نیات این گروه هایی که شکل گرفتند و خواستند که این نگاه رو تغییر بدن. خب قاعدتا یک بخشی از اینها دل در گروه اسلام داشتن، دوست داشتن اسلام رو پیش ببرن، پیشرفت اسلام رو مد نظر داشتن و قاعدتا با تلاش و با نگاه به همین پیشرفت اسلامی، خب هر عقل سلیمی میدونه که این پیشرفت با دیگرگونی ها اتفاق میفته، باید تغییرات شکل بگیره که ما به سمت پویایی و پیشرفت حرکت بکنیم و سعی کردن با اصلاحاتی که انجام میدن این پویایی رو پیش ببرن. فرای اون شاید کسانی هم وجود داشتن که خواستن با این اصلاح از اون چهره لخت و عور وحشتناک و وحشیانه کمتر و کمتر و کم رنگتر بکنن. اما فارغ از این ها ما مواجه با گروه دیگری میشیم که قاعدتا به دنبال تلطیف این نگاه بودن، به خاطر اینکه عرف جامعه و اون نگاه اجتماعی خیلی از این مصادیق رو قبول نمی‌کرد، باهاش کنار نمی‌اومد. ما مواجه میشیم با نگاه‌های مختلفی که در همین ایران ما، در ایرانی که 1400 سال هست که درگیر این نگاه اسلامی و در بند این نگاه اسلامی قرار گرفته، هم می‌بینیم که تفاوت‌ها و تمایزها و تقابل‌های وجود داره. همین امروز هم در ایرانی که به عنوان یک ایران شیعی در نظر گرفته میشه، یک موضوعی که یک موضوع مهم اسلامی شیعی هست به عنوان صیغه، در بین عرف جامعه قبول نشده، همیشه در برابرش ایستادگی کرد، به نوعی هیچ وقت حاضر نشدن که این نگاه رو تبدیل به یک ارزش همگانی بکنن. پس ما باید مواجه بشیم با گروهی که حالا باورمند به این اسلام هستن و با تلطیف و تغییر چهره های اسلامی سعی دارن که این نگاه رو خوشایند بکنن برای مردم، همسو با نگاه مردم بکنن، نزدیک به آرا و عقاید مردم، هدفهای مردم، خواسته های مردم بکنن. پس ما با یک گروهی هم قاعدتا روبرو شدیم، فرای اون دسته یالا دوست داشتن این تغییرات رو به وجود بیارن تا باعث پیشرفت اسلام بشن، فرای اونهایی که دل در گروه اسلام داشتن و دوست داشتن با تلطیف این یک راه تازه‌ای رو به وجود بیارن، فرای تمام گروه‌های دیگری که افکار مختلفی داشتن، برخی هم سعی کردن که یک تصویر تازه‌ای بدن تا به نوعی مورد قبول مردم قرار بگیره. موضوعاتی که در تضاد با باورهای عمومی مردم هست، با فرهنگ اجتماعی غالب مردم هست، با عرف جامعه هست رو کمرنگ بکنن، تضعیف بکنن، تلطیف بکنن، نگاه تازه‌ای بدن تا مردم هم بخوان اینها رو قبول بکنن و باهاش کنار بیان. پس یک بخشی هم قاعدتاً با این هدف وارد این وادی شدن. و اصولا ما مواجه میشیم با گروه‌های مختلفی که سعی در اصلاح اسلام دارن، سعی دارن اسلام رو تلطیف بکنن. از شعرها شما در نظر بگیرید، چه شعرهایی که حالا سعی کردن داستانهای خونبار اسلامی رو بهش یک رنگ و بوی دیگه ای بدن، سعی کردن این خشونت و وحشت رو تعبیر به حکمت خداوندی بکنن، سعی کردن این نگاه‌های دگم و وحشتناک رو تعبیر به لطافت بکنن، از دل این خشونت و جنون یک تصویر خوشایندی رو پدید بیارن. از همون ادبیات میتونید این رو در نظر بگیرید، از هنر میتونید در نظر بگیرید که چگونه افرادی در این وادی حرکت کردند، از دستاویز هنر استفاده کردند، این ابزار رو در دست گرفتن تا اسلام رو به نوعی تلطیف بکنن، گاهن شاید خواستن تضعیف بکنن، شاید خواستن قدرت اون رو کم بکنن تا کمتر در زندگیشون نقش داشته باشه، تا کمتر اونها رو مورد هجوم قرار بده، تا کمتر اونها زیر این آرواره‌های سنگین از بین برند و نابود بشن، زیر این پاهای قدرتمند پر از خشم و کینه اسلام له بشن و از میان برند. شاید خواستن تضعیف بکنن، شاید خواستن تلطیف بکنن و به نوعی برای مردم اون رو آسان‌تر هضم بکنن، آسان‌تر مردم بتونن با اونها کنار بیان، با مبانی که در برابر نگاه‌های اجتماعیشون هست. گاهن خواستن در کنار این تلطیف کردن انسان‌ها رو تحمیق بکنن، عناوین رو با اونها در میون بذارند، اما در حقیقت اون معنای اصلی رو زیر هزاران لفاظی از میان بردارن. حالا در باب یک زشتی وحشتناک صحبت بکنن، اما اینقدر در کلمات خود رو غرق بکنن، اینقدر واژه بازی به نوعی بکنن تا در نهایت یک تعبیر و تفسیر تازه ای از اون دهشت و وحشت بدن به انسانها، در نهایت زشتی رو تعبیر به زیبایی بکنن، خشونت رو تعبیر به عطوفت بکنن و با این تحمیق انسان‌ها این راه رو به پیش برن. ما مواجه میشیم با گروه‌ها و طیف‌های فکری متنوعی که در این راستا گام برداشتن برای اصلاحی که در نهایت به سود اسلام گام بردارن. قاعدتاً تمام اینها در پی اسلام بودن، باورمند به اسلام بودن، خواستن اسلام به پیش بره، قدرتمند بشه. چون دسته‌ای که خواستن با این تقابل‌ها، با این تفکرات تازه، با این اصلاحات در راستای پیشرفت حرکت بکنن، چون هایی که با تحمیق انسان‌ها سعی کردن این نگاه رو دنبالدار قدرتمند بکنن، همه و همه در کنار هم در خدمت اسلام و برای اسلام بودن و اصولا روزی خودشون رو هم از همین اسلام خوردن. اما یکی از نکاتی که باید در بابش صحبت کرد این هستش که ما قاعدتا در باب اسلام هم فکر میکنم صحبت کردیم، اگر هم نکردیم حالا یک اشارتی در بابش داریم. ما وقتی در باب اصلاح صحبت میکنیم گفتیم که اصلاح به مفهوم این هست که شما نمیتونید هیچ وقت نزدیک به هیچ اصولی بشید. شما در باب فرو میتونید اصلاحات رو شکل بدید. یعنی شما وقتی نزدیک به یک معنای مشخص میشید، نزدیک به یک دین میشید، نزدیک به یک نگاه سیاسی، فلسفی و یا هر نگاه دیگه، نگاه اخلاقی هم که بشید، یک اصول مشخصی دارید. در باب این اصول با شما صحبت شده. به عنوان مثال وقتی شما نزدیک به یک معنایی به اسم اسلام میشید، یک اصل مستحکمی به اسم توحید دارید، یگانگی خدا دارید. هیچ اصلاح طلبی در جهان هستی که در دل اسلام وجود داشته باشه قاعدتا نمیتونه این اصل یکتاپرستی و توحید رو تغییر بده، درش خللی به وجود بیاره، چرا که این اصل بیانگر وجودیت اون دین هست، دلیل و انتظامی است که باعث میشه اون دین اصلا وجود داشته باشه. شما اگر توحید رو از اسلام بگیرید، از اسلام هیچ چیزی باقی نمیمونه. بیشتر معنای خودش رو از این یگانگی میگیره، از این اعتقاد به توحید خدا میگیره، از این اعتقاد به قدرت خدا، فرمانده بودن خدا، فرمانبرداری بندگان و بردگان میگیره. و اصولا این اصلیست غیر قابل عدول در دین اسلام. و شما وقتی در باب اصلاحات صحبت میکنید، هیچ وقت نمیتونید به معانی اصلی نزدیک بشید، به این اصول نزدیک بشید. تنها موضوعی که در برابر شما هست در باب اصلاحات این هست که در باب فرو تغییراتی رو به وجود بیارید. حالا شما در نظر بگیرید، اگر جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرید، هیچ اصلاح طلبی در هیچ زمانی از زیست خودش نمیتونه نزدیک به یک مفهومی مثل رهبری ولایت فقیه بشه، چرا که جمهوری اسلامی فارغ از ولایت فقیه بی‌معناست. یعنی یک اصل غیر قابل عدولی است در دل جمهوری اسلامی که معناگر جمهوری اسلامی است. وجود جمهوری اسلامی مترادف با ولایت فقیه است و این اصل غیر قابل عدول است و هیچ اصلاح طلبی هم نمیتونه نزدیک به این معنا بشه. اما شاید در فرو بتونه تغییراتی رو وجود بیاره. هدفش تغییرات در فرو بوده و میتونه نزدیک به این فرو بشه. شاید به عنوان مثال بخواد ریاست جمهوری رو به جای 4 سال تبدیل به 5 سال، به جای 2 دوره تبدیل به 3 دوره بکنه، یا تغییراتی رو در این مبانی فرعی به وجود بیاره. به عنوان مثال شما مواجه میشید با قصاص اسلام. این قصاص اسلامی یک اصلیست جدا نشدنی از اسلام. هیچ اصلاح طلب دینی نمیتونه نزدیک به این معنا بشه که حالا قصاص رو زیر سوال ببره، چرا که زیر سوال بردن قصاص اصلیست که از سوی خدا مطرح شده و این به معنا و مفهوم این هستش که شما به خداوند دیگه اعتقاد نداشته باشید، به این راه خداوندی اعتقاد نداشته باشید و اصولا زیر پا بذارید این مرتبتی که ما به عنوان اسلام میشناسیم. اما شاید در فرو بتونید تغییراتی رو به وجود بیارید، همونطوری که اتفاق هم افتاد. اگر باور دارند مسلمانان اهل سنت در کشور عربستان که حالا در قبال این قصاص، در قبال این اعدام کردن دیگران رو گردن بزنن، شما میتونید این تغییر رو در فرو به وجود بیارید و نحوه این معدوم کردن رو تغییر بدید، میتونید اینها رو دار بزنید. پس اصولا وقتی ما در باب اصلاحات صحبت میکنیم، این اصلاحات هیچ وقت نزدیک به معانی و اصول نمیشه، همواره در فرو میتونه تغییراتی رو به وجود بیاره. و ما داریم در باب موضوعی صحبت میکنیم که پس در اصل موضوع نمیتونه تغییری به وجود بیاره و قاعدتا این اصلاح هیچ وقت نمیتونه این اصالتی که در اسلام وجود داره و موضوعاتی که ما دربارش مطرح کردیم رو درش تغییری به وجود بیاره. موضوعاتی که باعث این دهشت و وحشت در جهان شده، باعث این زشتی های بی حد و حصر شده. یعنی شما مواجه میشید، مثلا به عنوان مثال چیزی که همین الان به خاطرم رسید، چند همسری که یک اصل اسلامی هست، در قرآن بهش اشاره شده. حالا هیچ اصلاح طلبی نمیتونه بیاد چند همسری رو تبدیل به تک همسری بکنه و حقوق زنان رو در این زمینه به نوعی به وجود بیاره، یا در باب دیه، یا در باب ارث زنان، یا در باب مسائلی از این دست که حقوق زنان پایمال شده. اینها اصولی است غیر قابل عدول. اما شاید در مبانی که به فرع برمیگرده بتونه تغییراتی رو هم به وجود بیاره، اما در اصل نمیتونه به وجود بیاره و اصولا این اصلاح طلبی به نوعی درجا زدن در دل همین باورها هست. اما موضوع مهمی که در دل اینها وجود داره این هستش که اینها با یک معنی روبرو میشن که برگرفته از همون نگاه اصلی اسلامی هست، یعنی کتمان واقعیت برای ساخت حقیقت خود. من در باب این موضوع هم صحبت کردم، این تفاوت بین حقیقت و واقعیت، واقعیتی که در برابر دیدگان ما به این قابل رؤیت هست، ما همواره باهاش روبرو هستیم، و حقیقتی که حالا در دل انسان‌ها شکل میگیره، تبدیل به باور میشه، در نهایت تبدیل به یک ایمانی میشه که حالا این حقیقت شکل گرفته گاهن واقعیت رو هم تحت شعای خودش قرار میده، واقعیت قابل دیدن و رؤیت رو هم زیر پا میذاره. این یه بخشی است که ما در اسلام، در ادیان ابراهیمی و در این ادیان یکتاپرستانه به عنوان یک اصلی در برابر دیدگان خود میبینیم، ایمانی که حالا باعث شده هر واقعیتی رو زیر پا بذاره. شما مواجه میشید با اعتقادات اسلامی که در زمینه‌های مختلفی که حقیقتی رو پدید آورده، در برابر واقعیت است، اما بهش ایمان داره و غیر قابل خدشه است. همین نگاه عیناً در بین این اصلاح طلبان هم رؤیت میشه. یعنی همین نگاهی که حالا قرار هست واقعیات رو بیکنار بزنن و اون حقیقت خودساخته خودشون رو مطرح. یعنی شما مثلا نزدیک میشید با حالا این جماعتی که قرار هست در باب یکی از موضوعات اسلامی صحبت بکنه، در باب یک مسئله مثل خشونت خانگی علیه زنان. به عنوان مثال ما دربارش صحبت کردیم که در آیات قرآنی ما روبرو با یک آیه میشیم در سوره نساء که حالا داره در باب این صحبت میکنه که در قبال زنان نافرمانبر و به نوعی کسانی که حالا فرمان اون خدای بر زمین که مرد هست رو به پیش نمیبرن چه رفتاری باید کرد. گفتیم که در سه مرحله مردم رو انذار میکنه، راه و طریقت بهشون میده که حالا در قبال این زنان رفتار بکنید، زنانی که قرار بوده به عنوان بنده و برده شما در این ساختمان ساخته شده و این طبقات که خدا به وجود آورده در نوک حرم خداوند قرار داره، بعد در پله های دیگه انسان به عنوان اشرف مخلوقات، در جنسیت هم یک مردی است که خداست و زنی که فرمانبردار هست، فرمانده و فرمانبردار، باز اینجا شک میگیره، حاکم و محکوم شک میگیره. حالا این حاکم به شما یک حکم میده و شما اگر فرمانبرداری نکنید و به نوع یاغیگری بکنید و در برابر او ایستادگی بکنید، راهکاری است که خدا به شما میده. راهکارش این هستش که شما باید با اینها صحبت نکنید، با اینها همبستر نشید و در نهایت این هست که این زنان رو بزنید. حالا شما وقتی با این واقعیت اسلامی روبرو میشید که مطرح شده هست در دل اسلام، مواجه میشید با این اصلاح طلبانی که سعی در کتمان این دارن به واسطه یک حقیقتی که در ذهن خود شکل دادن، اینکه خشونت علیه زنان زشتی است. حالا با توجه به این باوری که دارن سعی میکنن که از این باور خودشون هم اسلام دفاع بکنن. حقیقت ساخته شده با توجه به معانی تازه‌ای که در جهان شکل گرفته، معانی که انسان‌ها شکل دادن، یک حقیقتی رو برای خود ساختن. حالا حقیقتی است در برابر، حقیقتی است که حالا به واسطه اون قرار هست که هر واقعیتی کتمان بشه و شما مواجه میشید با این نگاهی که در دل این مصلحان اجتماعی شکل گرفته، این مصلحان به نوعی اسلامی، اینهایی که قرار هست یک اصلاحی رو در اسلام شکل بدن با توجه به همون نگاهی که در اسلام هم بهش اذعان شده. ما گفتیم در باب این حقیقتی که قرار هست شما به واسطه اون هر واقعیتی رو کتمان بکنید، حالا مواجه میشید با این مصلحان به نوعی اسلامی. حالا اینها قرار هست یک اصلاحی رو در اسلام به وجود بیارن، یک باور تازه‌ای رو از جهان پیرامون خود از انسان‌ها گرفتن، یک باوری که در بین انسان‌ها شکل گرفته به عنوان اینکه خشونت علیه زنان زشتی و بدی است. حالا مواجه میشن با این حقیقت شکل گرفته در ذهن خود و یک واقعیتی در برابر اونها هست. این واقعیت هم از این هستش که شما در قرآن آیه صریحی دارید در باب اینکه زنان رو بزنید. فرای اون روبروی شما یک واقعیت بزرگی است که در بین مسلمانان این خشونت وحشتناک خانگی اتفاق میفته. به واسطه همین باور هست، به واسطه به نوعی اشاعه همین باور هست در طول تاریخ این نگاه پیش رفته، توسط عالمان دینی به نوعی دنبال روان اسلامی مطرح شده. حالا اینها مواجه شدن با این معنی که بهشون در میون گذاشته شده، حالا اینها در قبال زنان بدترین و وحشیانه ترین رفتارها رو هم انجام میدن. ما مواجه میشیم با این خشونت‌های افسار گسیخته‌ای که داره انجام میشه در قبال زنان و حالا اینها همه این واقعیت رو زیر پا میذارن، چرا که به یک حقیقتی معترف هستند و شروع میکنن به صحبت کردن و بهانه تراشیدن و این معانی رو تغییر دادن که منظور از زدن زنان زدن اونها نیست، منظور از این که اونها رو بزنید یک معنای ما ورای این زدن هست. موضوعات دیگری هم هست، باز هم به همین شکل مواجه میشید با کسی که حالا داره صحبت میکنه پیرامون این موضوع که آیه های صریحی در قرآن اومده در باب بریدن دست دوست ها، بریدن دست و پای محاربین. حالا یک معانی در جهان حال حاضر شکل گرفته که جماعتی از این مصلحان اسلامی به اون معترف شدن. اینکه بریدن دست وحشیگری است، شلاق زدن وحشیگری و دیوانگی و جنون است. حالا این معانی تازه مطرح میشه و تبدیل به یک حقیقت ذهنی برای این جماعت مصلح اسلامی میشه. حالا با توجه به این حقیقتی که به اون باور پیدا کردن، هر واقعیتی رو کتمان میکنن. شما روبرو میشید با این جماعت که به سادگی کتمان میکنه این قاعده اسلامی رو، این حکمی که خداوند داده. اگر آیه قرآنی رو با اینها مطرح بکنید باهاتون صحبت میکنن در باب اینکه منظور خداوند از این بریدن دست، بریدن دست روح اونها بود. حال اینکه با اینها صحبت بکنی در باب اینکه معنای این چیست، اینکه انسانی که این روح رو نمیشناسه چگونه قرار هست که دست روح او رو ببره، اینکه خدا چه نیازی داشته اگر قرار بوده دست این روح رو ببره با انسانهایی که حتی اون روح رو نمیشناسن مطرح بکنه، و فرای این مطرح شدن این باعث چه اتفاقات وحشتناکی شده. حتی امروز بعد از گذشت 1400 سال در جمهوری اسلامی شما مواجه میشید با این بریده شدن دست. حتی امروز همین اتفاقات داره میفته و در طول این تاریخ به کرات چندین بار این اتفاق افتاده. شما مراجعه میکنید به دورانی که در همین جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته، تمامی این احکام دینی که داره رعایت میشه، برخیش داره رعایت میشه، مواجه میشید با حکومت عربستان به عنوان یک حکومت سنی. در طول تاریخ چه رفتارهایی انجام میده، به گذشتگان میرید، به دل عثمانیان میرید، باز هم گذشته برمیگردید به دوران خلفای راشدین که حالا قدرت رو داشتن، ابوبکر، عمر، عثمان، اینها چه کارهایی کردن، در دوران عمر چگونه کسی سنگسار میشه به سادگی، در دوران خود محمد و پیامبری او چه رفتارهای او کرده، چه مجازاتهایی رو او انجام داده. فراتر از اون به دل خور قرآن میرید، دارید این آیات رو در دل قرآن میبینید که حالا راهگشای تمام مسلمان ها در طول این تاریخ شدن، اما به واسطه این باوری که اینها دارن و این حقیقتی که برای خود ساختن هر واقعیتی رو کتمان میکنن، تمامی این واقعیات قابل رویت رو کتمان میکنن، برای هر کدام بهانه ای میارن، دلیلی میتراشن. فرا این که اینها تا چند اندازه بی حد هست، بی اندازه هست، بی ارزش هست و هیچ تأثیری رو بر بین انسان ها به وجود نمیاره، که در برابر شما همون باورمندان به اون دین وجود دارند که هیچ نوع اصلاحی رو قبول نمی کنن و اصولا این اصلاح در اصول غیر قابل اتفاق افتادن هست و شما نمیتونید نزدیک به این معانی اصلی بشید، مثلا قرار نیست که بتونید همچین تغییری رو به وجود بیارید. فرای اون شما مواجه هستید با یک اعتقادی که به عنوان خاتم الرسولین مطرح شده، رسالت به پایان رسیده، ارتباطی دیگه با خدا وجود نداره، دینهای خداوندی به نهای خود رسیدند و اسلام این نها رو در میون گذاشته، حق و حقیقت رو در میون گذاشته و دیگران رو ناحق پنداشته. با توجه به این تفاسیر و ارزشهایی که بیان کرده، حالا شما هیچ جایی ندارید که اینها رو تغییر بدید. قرار بوده هر قانونی که خوانده شده تا آخرین روز حیات تمام انسانها ادامه پیدا بکنه. اگر در روز نخستین در باب بریده شدن دست دزدان گفته شده، تا آخر دنیا هم قرار هست که این اتفاق شک بگیره. شما مواجه میشید با این مصلحان اجتماعی که گاهن در پی این معانی هستن، این حقیقت ها رو ساختند و سعی میکنن با دستاویزی به هزاران هزار عنوان مختلف به نوعی حرفای خودشون رو به پیش ببرن، حرفایی که نه جنبه واقعی داره که کسی بتونه اونها رو قبول بکنه، ارتباطی با انسان ها برقرار بکنه، و خود مسلمان هایی که اینها رو کافر و حربی و در برابر اعتقادات خود میدونن و هیچ کس در قبال اینها نمیتونه هیچ موضع مشخصی و مثبتی داشته باشه، چرا که واقعیت در برابر دیدگان همه کتمان میشه، از روش رد میشه و یک حقیقت ساخته شده به ذهن رو شما باهاش روبرو هستید. و این دستاویز زشتی که قرار میدن، به هر چیزی دستاویز میکنن تا بتونن اون معنای خودشون رو به پیش ببرن، هر معنایی که وجود خارجی نداره رو به میان میکشن و شما مواجه میشید با اینکه هیچ معنایی رو در بین این سخنان نمیابید که هیچ سنخیتی با واقعیت جهان شما داشته باشه. اگر صحبت از مبانی اسلامی میشه، به هیچ تاریخ مشخصی هم رجوع نمیشه. اینکه این تاریخ پر هست از رفتارهای خشونتباری که اتفاق افتاده، حالا مواجه میشید با این دستاویزی که حالا قرار هست خیلی از این موضوعات رو توجیه بکنه، قرار هست خیلی از این موضوعها رو خدشه‌دار بکنه، اصلا دربارش صحبت نکنه، یک موضوع دیگه ای از دل اون بیرون بیاره، قرار هست که این تصاویر رو تغییر بده تا مردم رو تحمیق بکنه. اگر در صدر اسلام ما مواجه میشیم با جنگ‌های بیشماری که محمد انجام میده، انسان‌های بیشمار و بیگناهی که از زیر تیغ نفرت و خشم و کینه او رد میشن، این نگاه اسلامی که تا این حد جنگ و جنون و جهاد رو شکل داده و به پیش برده، حالا شما مواجه میشید با یک تصویری که قرار هست این رو خدشه‌دار بکنه، این تصویر رو تغییر بده تا انسان‌های به او باورمند بشن، تا انسان‌های در تحمیق و حماقت این رو قبول بکنن، این تصویر خدشه‌دار شده رو. مباحثی که دورتر و دورتر از اون واقعیات میشه و مدام در حال یک ساخت یک حقیقت ذهنی است که قرار هست با دستاویزی به هر چیزی در این دل این حقیقت دورمانده از این واقعیت معنا پیدا بکنه. مباحث دور از ذهن بیشماری رو مطرح میکنن. مثال زدیم، دربارش صحبت کردیم، از این که حالا قرار باشه زنان رو بزنید منظور زدن نیست. اگر دست ها رو قرار هست که ببرید، اینها منظور دست جسمانی نیست، منظور دست روحانی است. عناوینی که اصلا نمیتونید متوجه بشید که این دستاویزی تا کجاست، برای درمیان گذاشتن چه معنایی، چه ارزشی در دل چه باوری، باوری که هزاران راه و طریقت رو درمیان گذاشته در برابر دیدگان، تاریخ مدونی داره که میشه با رجوع به اون هزاران هزار این عناوین رو دید، کتاب قرآنی داره که آیات بیشماری پیرامون این خشونت و وحشیگری و جنگ و جهاد و زشتی با شما صحبت کرده. زندگی پیامبر در برابر شما هست تا تمام این مثال ها رو ببینید، احادیث بیشماری در برابر دیدگان شما هست تا این مصادیق رو ببینید، و حالا شما با دستاویزی به یک حدیث مثلا کوچکی در یک جای قصد دارید یک معنای بزرگی رو تغییر بدید که غیر قابل قبول هست. نه انسان هایی که فارغ از این دین هستن میتونن با اینها ارتباط برقرار بکنن، چون هیچ نزدیکی با واقعیات نداره. نه انسان هایی که مسلمان زاده هستن میتونن با اینها ارتباط برقرار بکنن، و نه مسلمان هایی که معتقد هستن که شما رو مسلماً بدعت گذار و کافر میدونن. شاید تنها دریچه در برابر شما همون جماعتی باشه که چیز خاصی نمیدونه و این صحبت های تازه‌ای که لطیفتر هست، زیباتر هست رو قبول بکنه و سعی بکنه اون نگاه بیمارگونه گذشته رو دوباره با یک چهره تازه‌ای تصویر کنه. و شما باید مواجه بشید با یک دوران تحمیق بیشماری که حالا قرار هست یک انسان‌های بیشتری رو برای سالیان دراز بیشمار در برابر هم به اعماق این خواب ببره. روزگاران بیشمار اینها با این نگاه دوگم انسان‌ها رو سر بریدند و در وحشیانه‌ترین شکل ممکن این نگاه آلوده خودشون رو پیش بردند. حالا شما باید شاهد روزگارانی باشید که با پنبه سرتون رو ببرند و شما رو در این جنون به پیش ببرند، شما شادمان بشید از این جلادی که داره شما رو میکشه و به اون قتلگاه میبره، و این یک دوران تازه‌ای رو خواهد ساخت که در این جنون بیشترانی رو هم به خواب غرق بکنه. هر روز از اون معانی و اون واقعیات در برابر دورتر و دورتر میشه و یک تصویر خیال انگیزی رو خواهد ساخت که دور از معانی واقعی هست، دور از اون اصول مطرح شده هست، و شما در چنگال این معانی تازه بیان شده گیر میکنید و هر روز هم از اون واقعیات دورتر میشید. حالا قرار هست که برای مدتی هم در حقیقت ساخته اینها غرق بمونید، در حقیقت ساخته اینها به خواب فرو برید. سالیان درازی به خواب فرو رفتید و با وحشیانه ترین شکل ممکن شماها رو سلاخی کردند و حالا قرار هست که در این خواب رویای ساخته به حقیقت ذهنی اینها هم دنیا رو باز به پیش ببرید. حقیقتی که اگر به اون معترف هستید، اگر به اون معتقد هستید، اگر اعتقاد و باور آوردید که کشتن زشتی است، قتل بدی است، سنگسار کردن نهایت وحشیگری و وحشی خویی است، کودک همسری نهایت جنون انسانی است، رفتار نابرابر با زنان معنای نابرابری و حماقت انسانی است، به عناوینی از این دست رسیدید، میتونید دست بشورید از این اعتقادات مسمومی که تمام این تفکرات رو به وجود آورد. اگر به یک معنای مشخصی رسیدید، قرار نیست که حتما خود رو آویزان به یک نگاه بکنید، قرار نیست که تا آخر عمر خود رو آویزان به اون نگاه های مسموم بدونید و سعی در این داشته باشید که چهره او رو تلطیف بکنید، این دیو بدصورت و بدسیرت رو آرایش بکنید و پیرایش بکنید و با مردمان در میان بذارید. اگر به یک باور تازه رسیدید که فارغ از این اعتقادات مسموم و بیمار و جنون‌آمیز هست، همون اعتقادات رو مطرح بکنید، در باب همونها صحبت بکنید، چرا تا این حد معتاد به این موضوع باشید که مردم شما رو تصدیق بکنن، مردم در کنار شما قرار بگیرن؟ بخشی از اینها گفتم در راستای این هست که شما اعتقاد به اون اسلام دارید، دوست دارید که اون اسلام پیشرفت بکنه. امروز جهان رو در پیش روی خودتون رو در پیشرفت در این مبانی فکری میبینید، حالا سعی میکنید که این اعتقادات رو نزدیک به این پیشرفت‌های انسانی بکنید تا شاید اسلام هم در این وادی پیشرفت‌هایی بکنه. این قابل درکه و در همون راستای تحمیق مردمان هست، دور کردن اونها دوباره از یک واقعیتی است. حقیقت گذشته رو قرار هست که تغییر بدید، تلطیف بکنید، آرایش بکنید تا بیشتران اون رو قبول بکنه. یک بخشی هم قاعدتاً در راستای این داره حرکت میکنه که حالا این چهره دهشتناک اسلامی رو به نوعی مزین بکنه، آرایش و پیرایش بکنه. اونها هم در راستای همین اسلام دارن گام برمی‌دارن. اما اگر در دل اینها اشخاصی وجود دارند که به این ارزش‌های تازه انسانی ایمان آوردند، چرا باید خود رو تا این حد بنده و عبد این نگاه مسموم بیمار بدونن؟ چرا باید در طلب ساخت طلا از دل خاک باشن؟ چرا قرار باشه از سنگ به طلا برسن؟ چرا قرار هست که از زشتی به زیبایی برسن؟ اگر زیبایی رو بهش ایمان آوردن، قرار هست اون رو مطرح بکنن؟ چرا باید خود رو خار بکنن برای اینکه شاید به واسطه این نگاهی که شکل گرفته و ادامه پیدا کرده انسانهای بیشتری دور خود جمع بکنن؟ چرا باید تنها و تنها به امید این باشند که مردم اونها رو تصدیق بکنن؟ اگر به یک باور درستی در این باره رسیدن، باید که به میدان بیان و فریاد بزنن. اما حقیقت امر در این هست که شما مواجه میشید با این نگاه دگم و بیمارگونه‌ای که حالا داره باز هم با همون تعاریف گذشته به پیش میره، همون اعتقادی که از گذشته دربارش صحبت کردیم، حقیقت خودساخته‌ای که از واقعیت هم با ارزش‌تر هست، حالا باز هم با همون نگاه روبرو هست. حالا اینقدر این حقیقت تازه ساخته برای او بزرگ و قدرتمند هست که شما اگر در باب مسائل مختلف با او صحبت بکنید، مثال از جمهوری اسلامی بیارید، صحبت از عربستان بکنید، اینها همه نامسلمان میشند. اگر از پاکستان بگید، اونها هم نامسلمان هستند. اگر برید و در باب دوران علی ابن ابی طالب، عمر، عثمان، ابوبکر، خلفای راشدین صحبت بکنید، امویان صحبت بکنید، عباسیان صحبت بکنید، اینها همه کافر بودند، همه بیدین بودند. حتی اگر از محمد نشانه و نماد بیارید، باز هم محمد هم بیدین هست. حتی محمدی که بنیانگذار دین اسلام هم هست، او هم بیدین میشه، اسلام حقیقی رو نشناخته. شما مواجه میشید با این طیف فکری تازه که اسلام رو هیچ کس نشناخته، اسلام یک معنایی است که اصلا غیر قابل شناخت است. این همه جنگ و جنون و وحشیگری که در طول تاریخ اتفاق افتاده، هیچ کس به معنای واقعی اسلام نرسیده. حتی خود محمدی که این دین رو پایگذاری کرده هم، اگر در طول حیاتش سنگسار کرده، اگر مخالفین خودش رو کشته، اگر جنگ و خونریزی کرده، اگر زنبارگی کرده، اسلام رو نشناخته. اسلام حقیقی به نسل اینهاست. و شما مواجه میشید تا انکار خدا، و این میدانی است برای اینکه اینها ادعای خدایی بکنند، اینها خدا بشن در جهان. و در نهایت هم قرار هست به همین مرحله برسیم. یعنی کسانی که حالا قرار هست اصلاح بکنن در این نگاه های دینی، دارن دینی رو تصویر میکنن که فرای دین اسلام هست، اصلا هیچ ارتباطی با خدا و اون نگاه یکتاپرستانه در نهایت نداره. اگر امروز موضوع بحث و نگاه پیرامونه به عنوان مثال حقوق برابر زنان هست، اینها دینی رو تصویر میکنن که نهایت برابری رو داره تصویر میکنه، چیزی که فارغ از اسلام هست. اگر اسلام در باب گرفتن 4 همسر صحبت کرده، اگر در باب کودک همسری صحبت کرده، اگر در باب حقوق پایمال شده زنان صحبت کرده، در باب حجاب اجباری صحبت کرده، اگر در باب ارث و دیه صحبت کرده و این نصف حق داشتن زنان صحبت کرده، همه اینها به کنار گذاشته میشه. چرا که اینها دارن یک تصویر تازه ای از یک دین خیالی میدن که همه ارزش های امروز انسانی رو هم در خودش جای داده. فردا اگر موضوع بحث در باب جانها باشه، در باب آزادی جانها و برابری جانها باشه، شما مواجه میشید با کسانی که حالا حتی شاید باور دارن که این مسئله در ابتدا هم در اسلام بیان شده، اسلام در باب این موضوع صحبت کرده، و این یک اسلام حقیقی است که هیچ کس تا به حال معنیش رو نفهمیده. نه جمهوری اسلامی تا الان فهمیده که این اسلام چیه، نه پاکستان فهمیده، نه عربستان، نه عمر و ابوبکر و عثمان، نه علی، نه حتی خود محمد و در نهایت نه حتی خود اون خدا. اگر بازی به این شکل از شما ادعای پیامبری بکنید، شما ادعای خدایی بکنید، دین تازه‌ای رو به وجود بیارید و این حقیقت تازه رو با مردم در میون بذارید. اما اگر قرار هست در باب این اسلام صحبت بشه، قرار هست که در باب موضوعات اسلامی صحبت بشه، قرار هست در باب واقعیاتی که اسلام وجود داره، اسلام یک دینی است که تاریخ مدون و مشخصی داره، یک قرآنی داره که تحریفی درش اتفاق نیفتاده به گفته خود مسلمان ها، یک کتاب مدونی داره، یک کتابی داره که قانونگذاری درش شده، احکامی درش مطرح شده، قصصی در بابش صحبت شده، میشه در باب اینها صحبت کرد، در باب واقعیات اسلامی میشه صحبت کرد، در باب احادیثی که صحیح هست به نزد خود مسلمان ها میشه صحبت کرد، میشه در باب تاریخ زیستن محمد صحبت کرد و در نهایت با همین دریچه هاست که ما با شناخت اسلام میرسیم. اما نه معانی که امروز انسان ها به صورت عرفی به واسطه تفکر کردن، به واسطه انسانگرایی، به واسطه جهان مدرن بهش رسیدن، حالا شما اینها رو تبدیل به اون حقیقت خودتون بکنید و همه اینها رو ربط بدید به اسلام که دور از واقعیت در برابر ما هست و اون حقیقتی است که شما بهش معترف هستید و تنها نقطه اتصال شما به این اسلام هم در همین نقطه است که حقیقت ساخته به باور من با ارزش‌تر از واقعیت در برابر است. در باب این مسائل خیلی میشه صحبت کرد. من یه مقاله هم تحت عنوان کیمیا در کتاب کیمیا دارم که در باب همین مسئله نگاه نواندیشان دینی نوشته شده. میتونید با مراجعه به اون هم اون مطلب رو هم مطالعه بکنید و نظرات و آرای من رو پیرامون اون موضوع بدونید. فرا این هم موضوعی است که به شدت میشه درباره‌اش صحبت کرد. موضوعی است ادامه دار. در زیست امروز ما به شدت در برابرش هستیم. یه نکته انتهایی هم که میتونم درباره‌اش صحبت بکنم این هستش که خب قاعدتاً وقتی ما یک نگاهی میکنیم به تاریخی که بر جهان هستی گذشته، به ویژه در باب رنسانس، مواجه میشیم با این اصلاح دینی که در اروپا هم شکل گرفت و این نگاه دوگم و رادیکالی که در ارتودکس مسیحی وجود داشت شکسته شد و کم 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 رنگ شد و خیلی ها در باب این مسائل صحبت کردند، کتاب ها نوشتند، فلسفه ها به وجود آوردن، سوال ها رو مطرح کردند و در نهایت به یک اصلاح دینی رسیدن و این اصلاح دینی در نهایت دریچه بود برای کنار زدن این قدرت مذهبی، برای کنار زدن این نگاه و این سلطه‌ای که ارکان مذهب نسبت به مردم و اجتماع داشتن. این قاعدتاً اجتناب ناپذیر هست و احتمالاً اسلام هم در خود خواهد دید و اتفاق هم خواهد افتاد. این موضوعی است که شاید کمک بکنه و قاعدتاً هم کمک خواهد کرد به نگاهی که حالا تلطیف بشه و جهان اسلام رو هم از این خشونت دهشتناک بیرون بیاره. اما این نگاهی که حالا گره خورده با حقیقتی که تا این حد به اون معترف هستند و هر واقعیتی رو از برابر برمی‌دارن نقطه کلیدی است. نقطه مهم دیگه این هستش که اسلام به واسطه این خاتم الرسول بودن در هر تغییری رو بسته به این نگاه، تا دندان مسلح در برابر نگاه‌های اصلاح طلبانه ایستادگی خواهد کرد و این اون نقطه دیگری است که در دل اسلام وجود داره. این علاقه وافری که مسلمان ها برای برگشت به اون دوران طلایی و صدر اسلام دارن هست که موضوع مهم است و اینها اون موانعی هست که در برابر اونها وجود داره. فرای اون این نگاهی که خود اینها دارن به هر دستاویزی چنگ میزنن و فرای این که قرار داشته باشن که اصلاحی به وجود بیارن، در نگاه ها در پی تحمیق مردم هستن. یعنی قرار نیست به معانی نزدیک بشن، قرار نیست در باب واقعیات صحبت بکنن، قرار هست هر واقعیتی رو مصادره به مطلوب برای خودشون بکنن، رنگ و بوی اون واقعیت رو تغییر بدن برای اون حقیقت خود ساخته به ذهن خود، همه چیز رو زیر سوال ببرن تا یک ذهنیت در خود شکل گرفته رو مطرح بکنن که هیچ سنخیتی با واقعیت نداره. و اینها از اون نکات مشکلی که در این راه وجود داره و باعث این به نوعی ناهنجاری، باعث این آشوب فکری شده. اما قاعدتاً این اصلاحات اتفاق خواهد افتاد، همونطوری که جهان این اصلاحات رو به خود دیده. اما تا چه اندازه در برابرش ایستادگی میشه، تا چه اندازه اینها رو کافر خواهند دونست و تا چه اندازه این نگاه دوگم اسلامی که قاعدتاً دربارش صحبت کردیم و گفتیم تا چه اندازه حقیقت رو به نزد خود میدونه و دیگران رو ناحق و پوچ و باطل قلمداد میکنه، تا چه اندازه پایبندی داره به این یکتاییت، این قدرت پرستی، این فرماندهی و فرمانبرداری و عناوینی از این دست باعث ایستادگی در برابر این نگاه های اصلاح طلبانه خواهد شد و تا چه اندازه این نگاه های اصلاح طلبانه حقیقتاً در پی اصلاح هستند و یا در پی تحمیق مردم هستند هم موضوع مهمی است. در باب این موضوع هم بیشتر میشه صحبت کرد، در آینده شاید در بابش صحبت کردیم و به نوعی با مصادیقی که وجود داره بیشتر و بیشتر این موضوع رو شکافتیم، اما سعی کردیم در این برنامه و اصولا در برنامه شناخت اسلام در باب مضامین اصلی و در باب کلیات صحبت بکنیم. این قسمت آخر این برنامه بود، برنامه شناخت اسلام، و ما اصولا سعی کردیم در این ویژه برنامه‌ای که پیرامون شناخت اسلام داشتیم در باب کلیات صحبت بکنیم. شاید در آینده در باب جزئیات صحبت کردیم، شاید در باب مصادیق اسلامی صحبت کردیم، در باب آیات، تاریخ اسلام، حالا با اشاره به عناوین تاریخی کتاب‌ها بیشتر و بیشتر با هم صحبت کردیم تا بیشتر در باب این مبحث بزرگی که زندگی ما رو خدشه‌دار کرده، زیست اجتماعی رو ما رو تحت سلطه خود قرار داده، بیشتر و بیشتر هم صحبت کردیم. اما اینجا دیگه این قسمت و این برنامه و این ویژه برنامه به پایان میرسه، در آینده شاید برنامه‌های دیگه هم داشته. هدف از ساخت این برنامه همونطوری که در قسمت ابتدایی و در پیش گفتار این ویژه برنامه درباره‌اش صحبت کردیم این بود که ما در باب ظلم مسلمی که در برابرمون هست صحبت خواهیم کرد. عقل سلیم حکم میکنه که ما در برابر مظالمی که در برابر ما شکل گرفتن صحبت بکنیم و بزرگترین این ظلم‌ها و این نگاه یکتا پرستانه‌ای که زندگی ما رو درگیر خود کرده قاعدتاً اسلام هست. ما در باب این موضوع مهم صحبت کردیم که زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی همه گونه های زیست ما رو تحت تأثیر خودش قرار داده و بدترین رفتارها رو به نوعی برای زندگی ما به وجود آورده و ما همه زندگی با این معنا درگیر بودیم و سعی کردیم در این برنامه هم، در این ویژه برنامه در باب این مسئله صحبت کنیم. در آینده هم صحبت خواهیم کرد و این نگاه رو ادامه خواهیم داد، فرا این که در کنار اون قاعدتاً در باب باورهای خودمون و نقدهایی که نسبت به موضوعات دیگه و دغدغه‌های دیگه هم داریم صحبت خواهیم کرد. اصولاً برنامه به نام جان ساخته شده ما تا ما در باب موضوعات مختلف، در باب دغدغه‌هامون، باورهامون، ایمان‌هامون بیشتر و بیشتر صحبت بکنیم، رک، صریح و بداهه صحبت بکنیم و با هم در ارتباط باشیم تا این حرکت تغییر شکل بگیره. در انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم، اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، میتونید این آثار رو با دیگران در میون بذارید. منظور از آثار هم فقط برنامه به نام جان نیست. من پیشتر از اینکه برنامه به نام جان رو ضبط و پخش بکنم، آرا و افکارم رو تحت عناوین کتبی به رشته تحریر درآوردم. این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شماست، میتونید این آثار رو دریافت و مطالعه بکنید و اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه و این راه تغییر شکل بگیره، این آثار رو با دیگران به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.